خب لو تا حالا بود برای بزرگ که خب چل حدیث پنج صفحه چل حدیث گناهی هم که می کنند اون گناه هم یبدل الله سیئاتهم حسناته، از اون گناه هم خدا در دلش حسنه. یعنی میگه باید تسلیم باشید و راضی باشید. بله، گاهی یه مطلب دیگه هم هست، گاهی بعضی ها یه تجربه های لازم دارن، باید یه ظلمتی را سلامتون خوبه سلام. خوش آمد. بله، پس بنابراین باز روایت دیگه هست میگه که خداوند در کاسه هر کسی مضمونش اینه، در کافیه در کاسه هر کسی یه گناهی میذاره از اولیاش، حتی از اولیاش، متوجهی؟ تا بدانند که سرشون همیشه پایین باشه و بدانند. بعضی وقتا پاکی بیش از حد برای افراد مضره، غرور ایجاد میکنه، ادعا ایجاد میکنه، اینا همیشه سرشون پایین باشه، متوجه باشن که اگه میتونستی بر حسدت مثلا غالب میشه، نه نمیتونی. لا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشاء، خودتون را تزکیه نکنید، خداوند هر کی را بخواد تزکیه میکنه. بله، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مین. وقتی که مقدر میشه تقدیر خدا بیاد، چنان انسانها در برابرش ذلیلند که به همون تدبیری که میکنند برای فرار از اون ماجرا خودشون از بین میرن. زلت المقادیرو زلت المقادیرو نه زلت الامور للمقادیر، چنان امور در برابر مقادیر ذلیلند که حتی یکون الحتف فی تدبیر، در نهج البلاغه است که با خود تدبیر خودشون خداوند، تدبیر خودشون برای فرار از اون سرنوشت را خدا خودش وسیله برای اون سرنوشت قرار میده. دیدید آدما یعنی همون فراری که میکنی از مرگ، همون فرار وسیله مرگ میشه. باز امیرالمومنین میفهمد که این سنت خداست. بعد یه جا دیگه میفهمد از اسرار الهیه که هر کسی در فرارش الزاماً به همون چیزی مواجه میشه که ازش داره فرار میکنه. مثل اون روایت دیگه که میگه که من اخاف شیئاً سلطه الله علی، هر کس از چیزی بترسه خدا همون چیز برش مسلط میکنه. خیلی جالب، هر کی به کسی تکیه کنه خدا به همون شخص وامیگذارتش، از حول و قوه خودش بیرون میکنه به همون شخص. برو اون میتونه آیا حاجت بده؟ بله، خیلی قشنگ. بله، یه دقیقه صبر کنید. مثلا میام برمیگردم سر خط. حالا عرضم اینه که اصلا خوبه که خدا اینطوره، مگه نه؟ خیلی خوبه، خوشحال باشید. بله. در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. و خدا حالا اونجوری هم نیست، بلکه مهربانه، بالمؤمنین رؤوف و رحیم. بله بفرمایید.
اون روایت اول که فرمودین یعنی مجوز برای این نداریم که گناه بکنیم؟
نه، چه ربطی داره اینکه گناه نباید بکنیم؟ در وادی تشریعه، این داره تکوین توضیح میده، میگه خود گناه های شما را خداوند از دلش میتوانه نفع خارج کنه، خود گناه های شما را خداوند میتوانه به حسنات تبدیل کنه. خود گناه های شما پازل های تقدیر خداست برای اینکه تقدیرها پیش بره. بله. و بعضیش لابده باید بشه، چون تقدیر باید بینشه. اینکه مجازم یا نیستیم وادی تشریعه. تشریع میگه بکن یا نکن، تکوین میگه هست نیست، یه وادی دیگه است. دنیا اینجوری داره میچرخه. بله. خب بریم سراغ تو حرف. شما حرفی نداری آقای درمان در چیز درمانی ها نظر نداری؟ ها خیلی آره، ولی خدا میذاره اینها گاهی. همین ما هم این کارو میکنیم، دیدید رول قانونا ایجاد میکنیم که هیچ اجرا نمیشه، بعد هزل میشه، بعد مسخره میشه، چی میشه؟ نه، گاهی وقتا میخوایم حجت رو تمام کنیم، گاهی وقتا میدونیم اجرا نمیشه، یه نفع ثانویه داریم، اینجوری هم هست. یعنی میدونیم مثلا شده میگیم من وظیفم این قانون رو بذارم، من وظیفم رو تصویب کنم که این کار ممنوعه، اجرا میشه نمیشه به من مربوط نیست. گاهی اینجوری هم میشه، یعنی اینجوری هم میشه فکر کرد. متوجه اید؟ بستگی به این داره که ما رو تکلیف گرا باشیم اینجا یا نتیجه محور باشیم. متوجه اید؟ اونا که نتیجه گرا هستن چه میگم، میگه خب نتیجه ندن. اونا که تکلیف گرا میگه من وظیفمه که این کار ممنوع کنم دیگه، حالا چی بشه چی نشه. این حالا یه فوایدی تو این هست، یه فوایدی تو اون هست، متوجه اید؟ ولی این دوتا در برابر همه. مثلا توی کشورهای میان میگن که مثلا فاحشگی ممنوعه، خب میدونن که اجرام نمیشه، ممنوع هم میکنن، میره زیر زمین، مفاسدی هم درست میشه. میگه وظیفه ما باید این کار کنیم اخلاقا. حالا ما میگیم دین، اون میگه مثلا اخلاق اقتضام. یکی میگه نه، فاحشگی هست، کارش نمیشه کرد، پس بنابراین به جای انکارش اتفاقا بیایم جاشو براش جا اختصاص بدیم، کارت براشون صادر کنیم برای فاحشا که بیمار نشن، دیتکتشون کنیم، نمیدونم چیکار کنیم. به جای انکار یه چیزی و اینکه این ممنوع خداحافظ شما من دیگه باش کار ندارم اینا، بیام چی کنم. اینا در واقع تقابل بین تکلیف گرایی اخلاقی دینی و واقع گراییه، باز تقابل بین آرمان گرایی و واقع گرایی. این یه چیز تو تفکر بشر وجود داره دیگه، متوجهی؟ و شاید هم هر دوتا اینا رو باید داشته باشیم تو زندگیمون، یعنی ما باید هم مقداری آرمانگرایی لازم داریم، مقداری واقعگرایی لازم داریم. واقعگرایی بیش از حد ما رو از همه آرمانها توهی میکنه، عوض میکنه ما رو اصلا بعدمون. آرمانگرایی بیش از حد هم تقابل با واقعیت ایجاد میکنه، ما رو خیلی در خیالات خودمون فقط نگه میداره و در واقع هی کمتر و کوچیکتر چیز میشه. نه، بعضی وقتا نگاه کنیم میگه من وظیفه دارم طبق من متنگرام، اصلا من متنگرام، متن دینی میگه مشروب ممنوع، من مشروب رو ممنوع اعلام میکنم، من قانون گذارم، قانون تصمیم میکنم که مشروب ممنوعه، درست شد؟ حالا در واقع بشی یا نشه، متوجه اید؟ میگه من وظیفم اینه، این بوده. یعنی شما در واقع دارید میگید که آرمانگرایی صرف نمیتونه باشه، باید با واقع‌گرایی بسنجید. خب منم همینو میگم، منم میگم این دو تا باید کنار هم باشه تو اندیشه‌ای ما. یعنی بگیم خب حالا مشروب هست دیگه، چیکارش کنیم؟ بیایم یه قوانینی براش وضع کنیم، بیایم یه کاری کنیم، یه جوری کنترلش کنیم، یه جوری. الان شما نگاه کنید تو ایران هر ساله چند نفر در اثر مشروبای تقلبی کور میشن، میمیرن. مثلا تو دبی این اتفاق نمیفته. حالا مثلا ما بگیم پس بیایم اینا رو جا براش بذاریم، بهداشت بذاریم، نمیدونم. نه نه، بیشتر نحوه تفکر من دارم توضیح میدم، متوجه؟ یعنی میگم اینا دو نحوه تفکر. یه چیز جالب به شما بگم، به این شیخ زاید دبی گفته بودن که شما که مسلمانید چرا مشروب فروشی میذارید؟ بعد گفته بود که نحوه تفکر دارم میگم، ببین نمیگم درست یا غلطه، نه میخوام بگم چه جورهای مختلفی آدما میشه تو این بستر دینی فکر کنن. گفته بود خدا هم بهشتی که آفرید یه درخت ممنوعه گذاشت، من وظیفه ندارم که دور اون دیوار سیم خاردار بکشم، اونم هست، کتابم اینجا گفته نکنید، هر کی میخواد عمل کنه نکنه، هر کی نمیخواد مثل میوه ممنوعه تو بهشته بره تو مشروب. اینم یه جور فکر، متوجه؟ راحت نمیشه گفت این درسته یا فکر ما درسته یا اون، راحت نمیشه به این راحتی. من که حالا اصلا فکر نمی کنم کدوم درسته، چون مربوط بهم نیست، متوجه؟ من نه یه مصلح اجتماعی هم، نه یه سیاست مدار هم، نه من بیشتر یه معلم معنویت شخصی هم. بله بله عرض کنم که یا علی بریم حدیث بعدی. رسول خدا فرمود لا تنزع الرحمت الا من شقیان، رحم را نگیرن مگر از بدبخت. ایل جان، یعنی اگر انسان رحم در دلش دیگه نباشه، دیدی بعضیا بی رحم میشن دیگه، این یکی از امارات شقاوته. دیدید امیرالمومنین حتی بعد جنگ ها راه می رفت، بعد جنگ جمل یادمه، بعد با صفین صحنه هایی هست، بعد خوارج هست، بعد جمل که راه می رفت یکی یکی می رسید بالای نعش اینها، باشون حرف می زد، رسید بالای نعش طلحه گفت بنشونیدش، طلحه را نشوندن، با طلحه حرف زد، گفت این راهی که رفتی درست بود، این کاری کردی درست بود. بعد گفتن که اینا که مردن، گفت که نه اینا مثل پیغمبر با رفت در بدر بالای سر چاه با اونا صحبت کرد، اینا از ما شنواترن. یعنی اینم از رحمت بودا، دلش میسوخت که چرا اینطور شدی تو، چرا اینطور شدی تو، چرا اینطور شدی. بله بعضی هاشون علتش میگفت چه شد چه شد، بعضی هاشون ملامت میکرد. هست تو همین کلام الامیر هست، نگاه کنید. بله یا پیغمبر خدا که تجلی رحمت بود دیگه. بله خلاصه رحمت نباید از آدم باید، یعنی گنجشی رو میبینه که آسیب دیده، چی دیده، باید دلش به رحم بیاد. بیرحمی بده، دلیل شقاوت و دوری از خداونده. انسان در رحمت رو در رحمت رو باید وا کنه به دلش، بذاری که نسیم رحمت ببزه. حدیث 37، رسول خدا فرمود لو ان ابن آدم حرب من رزقه کما یحرب من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. اگه آدمیزاد از روزی خیش بگریزد چنان که از مرگ میگریزد، روزی بدون میرسد چنان که مرگ میرسد. خیلی قشنگ، خیلی جالب، دیدید؟ اصلا مقدر میشه میاد مثل بهمنی روزی میاد انسان رو در بر میگیره. نمیشه از روزی فرار کرد، از مرگ چنانچه نمیشه، از سرنوشت، از هیچ جای سرنوشت، روزی یه تیکه از سرنوشت دیگه، نمیشه فرار کرد، سخت میشه فرار کرد. بعد یه چیزای اثر داره، آدم کفران کنه روزیش کم میشه، آدم کار بد کنه بدا میشه، رزق برمیگرده، اینا درسته، ولی اونی که مقدر میشه بر آدم و میاد خیلی، یعنی انسان خیالش راحت باشه و خیالش جمع باشه که میاد و به انسان اصابت میکنه، میاد به انسان میرسه. در توی یکی از این کتابای صوفیه خوندم که میگه یه کسی میخواست، ابراهیم ادهم بوده کی بوده، میخواسته امتحان کنه که اینکه رزق میاد و چیز میشه، بعد فرار میکنه میره توی بیابانی که هیچ کی بهش روزی نده، میره در بیابانی اونجا جدا میشه که مثلا اثبات بکنه که، بعد میره از دور یه کسی سواری داره میاد، میگه چیکار کنم، اینا خودشو به مردن میزنه، بعد اون میاد نگاه میکنه این چرا چیز شد، نکنه این ضعف کرد و چی کرد، به زور در میاره قضا میکنه به زور تو دهنه این. ابراهیم آدم میگه خدای من یقین کردم به این که بله اون روزی قطعیه، باید بره تو شکم، هر کی میره تو شکم. بله
خیلی نرمت تو کتابتون توی چند جا تفسیر دیدم،
بله
گریزی به روزی زدید،
بله
ولی خیلی
قابض
میشه بعضی وقتا. بله من هی سعی میکنم رو ذهنم خلاصه کنم، میدونم که شما میگید یه مینیموم ریکوایرمنتی رو خدا حتما میده.
من نظرم اینه که انسان اگر که توجهش را به بندگی بگذاره، توجه انسان و هم و غم انسان به بندگی باشه که خدا من میخوام بندگی کنم، یه چند سبایی در دنیا میرم، توجه و تمرکز انسان به بندگی باشه، خود به خود ابوابی باز میشه که باید باز بشه، منتها به شرط که این کار انجام بده، متوجهید؟ یعنی همون عبادت و خدمت و معرفت و ولایت، انسان فکرش و فرصش و نیروش و وجودش رو روی اون بذاره، متوجهید؟ خود به خود ابواب روزی باز میشه، میفهمه که روزی آمد و روزی
طلب که ترجمهش میکنن،
اون همیشه باید داشته باشه، طلب همیشه، همیشه باید دعا کنه خدا روزی، من دعا میکنم میگم خدا من از رزقم بهرمند کن. روزی این نیست که شما چند تا ملک داری چی داری، روزی این که برخوردار ازش بشی. آدم خیلی وقتا متوجهید؟ بله رزق برخورداری معنا داره. خیلی آدم میبینی، شما میبینی خیلی ثروت از لحاظ مادی و از لحاظ اداره مالیات خیلی ثروت آدم داره، متوجهید؟ ولی از ثروتش برخوردار نیست، نمیتونه بخوره اینو، روزیش نیست، اصلا روزیش نیست، برخوردار نیست، نه که خوردن فقط، یعنی نمیتونه با این یه ماشینی بگیره شکر کنه لذت ببره خدمت کنه، نمیتونه با این بره بگرده با این رزق، نمیتونه به این رزق رو انفاق کنه به دیگران، نه خودش لذت از این میبره و نه میتونه به دیگران به اصطلاح اینو بخورانه، از روزیش برخوردار. من همیشه دعا میکنم خدا من از ثروتم برخوردار کن، فابتغ الاخره فی ما آتاک الله بشم، ما آتا میگه آتینا به قارون، میگه آتینا بهش داده بودیم، خدا خیلی چیزا رو اعطا میکنه، خدا خیلی چیزا رو اعطا میکنه، درست شد؟ بله، ولی آدم بی‌نصیب ازش، نه نصیب دنیایی ازش داره نه نصیب آخرتی، وابتغ الاخره فی ما آتا ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی خدا داده ولی نه نصیبی در دنیا خودت میبری لذت ببری، متوجهی؟ نه به بچت میدی، به دیگران میدی، به دوستت میدی، به رفقا میدی، به ابتقاء آخرت میکنی. بله خیلی زیاده ها، خیلی زیاد. اصلا شما نگاه کن اکثر آدم ها اینجوری هن. شما میبینید مال بهشون داده شده، از مالشون بهره و نصیب و درستی ندارن و برخوردار نیستن به معنای واقعی از مالش. بله اصلا میزان برخورداریشون از مال خیلی درصد کمی از اون مالی که بهشون داده شده، یعنی شما میبینی از یک هزارم یک صدم اون مال هم این برخوردار نیست، چون نگاه میکنی میبینی این برج مال منه، خب برج چرا استفاده نمیکنی، چرا لذت نمیبری، چرا شکر نمیکنی، چرا به یکی نمیدی بره توش، این ویلا مال منه، خب این ویلا چرا بی بهره است، چرا بی خیره، چرا خودت نمیری توش لذت ببری، چرا به دوستت نمیدی بره، متوجه؟ من عرض کردم که بهره واقعی هر کس از هر چیزی خیریه که با اون چیز انجام میده، قبلا گفتم همین، این بهره واقعی هم نداره. بله استفاده هم نمی کنه، شکر هم نمی کنه. برخورداری خیلی کمیابه، انسان برخوردار بشه از ما. خیلی ثروت داریم، مینی ازش برخورد. همین که من این مقدار از این ثروت به موبایل تبدیل کنم، ازش استفاده کنم، باش کار خوب کنم، شکر کنم، این یه برخورداری میشه. من از این برخوردار شدم، درست شد؟ الان این موبایل فکر کنم مثلا 80 میلیون قیمتش، از این برخوردار شدم الان. از 80 میلیون دیگه که تو حسابه برخوردار نیستم الان، متوجه؟ پول تو حسابه. اگه با اون به مادرم پول بدم برخوردار شدم باز. نه، خیلی هاش میبینی اصلا برخورداری
وقتی مسئولیته.
اصلا کلن هر چیزی که خدا میده که مسئولیت، یعنی سوال پیش هست، ولی تسالون نیام از ان نعیم. خدا هر چیزی که میده نسبت بهش میپرسه، این که طبیعیه. بله، و میپرسه یعنی نگاه میکنه ببینه که صرف چی میکنه انسان، در طاعت مصرف میکنه، در شکر مصرف میکنه، یا در معصیت. خب بله، پس اون چیزی که روزی هم میاد میرسه، اون زنی که باید میاد میشه زن آدم میشه، اون ماشینی که باید میاد میره زیر پای آدم، اون خانه‌ای که هست میاد انسان میره توش، و اون بچه‌ای که هست. عجیبه، میگه از پیغمبر از عزل میپرسه. عزل یعنی موقع مجامعت و نزدیکی با زن، مرد منیشو داخل رحم زن نریزه که بچه دار نشه. از پیغمبر از عزل میپرسن، پیغمبر میگه عیبی نداره، مرد منیش را بر سنگ سختی بریزه، اون کسی که از نسل او باید به دنیا بیاد و مقدره به دنیا میاد. یعنی بالاخره اتفاق میفته که اون بچه که باید از تو به دنیا بیاد، به این چیزا نیست، به خواست ما نیست. خیلی
فرزند مستاق رزق دیگه،
یکی
از شقوق رزق.
بله، که از شقوق اعطاه، شقوق ماله، درست شد؟ حالا آدم میتونه رزقش باشه بچهش، یعنی از بچه برخوردار بشه، میتونه از بچه برخوردار نباشه، بچه عامل عذابش باشه که برخورداری نیست. میگه به اموال اولادشون نگاه نکن، انما یرید الله لیعذبهم بها. اصلا خداوند اموالشون را و اولادشون را وسیله عذابشون قرار داده. فلحیات دنیا، این که دیگه رزق نیست، توجه اید؟ این بچه ای که وسیله عذابه. قال رسول الله از سر و افضل من العلانیه، عمل نهان بهتر از آشکار است. ولی علانیت و افضل لمن اراد الاقتدا. اما اگه کسی میخواد در علن انجام بده که ببینن دیگران هم الگو بگیرند و تشویق بشن، بهتره اینجوری در علن انجام. یعنی اگه چنانچه یک نیتی داشته باشید برای اینکه او سرمشق دیگران بشه، دیگران اون ابن دیگه وجهی داره، عمل ایام بهتره. اگه نه، در حالت عادی هرچه انسان کارهاش رو سر مخفی کنه. لمن اراد الاقتدا، چرا اینو ایان کردی؟ من ایان کردم او هم یاد بگیره، این ایان بهتره. این دیگه داخل در ریا نیست، چون در روایات خیلی شدیده این مسئله. میگه اگر کار خیرت را یک بار گفتی اجرش میره، اگر دو بار گفتی معصیت نوشته میشه. خیلی البته غلیظ و شدید این روایت، به نظرم درست نمیاد، متوجه اید؟ معاف میشه، بله. یعنی اینا در واقع داره میگه که عیان کردنش باعث محقشه، از بین رفتنشه، درست شد؟ بله، در قرآن هم هست دیگه، لا تنقضو کلذی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. مثل کسی نباشید که فرشی رو میبافه بعد شب دوباره نخشه میکشه. میگه کسایی هستن که کار خوبشون اعلام میکنن، چی میگه؟ بله. حالا ولی اگر قصد انسان این باشه که لمن اراد الاقتداء، قصد من اینه که او یاد بگیره، دیگه داخل در ریا نیست، دیگه داخل در ریا نیست. این روایت هم همینه داره میگه، میگه این عیبی نداره، من این علنی میکنم برای اینکه اقتداء برای دیگران بشه. بعدم کلا بعضی اصلا ریا اصلا تو وجودشون نیست، متوجه اید؟ مثل که در وجود بعضی اصلا حسادت نیست، اصلا مفهوم براش نیست، اصلا من برای چی عمم رو به کی نشون بدم، چیکار میخواد، این میخواد مثلا چه نفعی، متوجه اید؟ یعنی این تو بعضی ها ریا پر رنگ ابتلاعه، تو بعضی ها اصلا این ابتلاع نیست، مثل که تو بعضی ها خشم خیلی نیست، متوجه اید؟ مثل که تو بعضی ها شهوت خیلی نیست. این دوائی به اصطلاح آفات و ابتلاعات آدم ها متفاوته، بله
آقا اگه توی جمعی گفته باشیم، تعریف کرده باشیم که یه حرفی زده باشیم، این هم میشه ریا یا نه؟
نه این احمقیه. خمقه. بله دیگه. میگه که نشست آخه یزدی ها همجور نشست میشینن تو مجلسشون ساکت میشینن، هیچ کی چی نمیگه، همجور میشینن تو مهمونی ها دیدید بعضی وقتا همه ساکت میشن. میگه بعد هر ده دقیقه یک کسی میگه بله، دوباره 10 دقیقه بعد یکی دیگه میگه بله. خیلی ممنون، دستون درد نکنه.
حالا بیشتر منظور این بود که نه مثلا میخواد خودپسندی و اوج بیاره، یه نه بیشتر تبلیغ و اینا مثلا جنبه ای نداشته باشه.
نه این خب اینه
مثلا نفر گفته باشن اینا
بله.
مثلا
بله. این طبیعیه، احمقی طبیعی که در هممون هست، یه مقداری از هم لازمه والا دیوانه میشیم. بله
در صورت هم واقعا هر دلی بریم
خوبه، اینا مهم نیست، آدم اون چهارتا رو عمل کنه اینا دیگه درست میشه، متوجه اینا اصلا چیزی نیست و یعفو عن کثیر، اینا اصلا اینا مهم نیست، اگه آدم عمل کنه، حرکت کنه، رشد کنه، خود به خود اینا درست میشه. اصلا انسان یه نورانیتی پیدا میکنه، احساس کنه اصلا نیاز به صحبت نداره، خود نورانیت به سکوت انسانو، چون عقل سکوت از عقل میاد، وقتی انسان نور عقلش زیاد بشه خود به خود ساکت میشه. مؤمنین نگاه میکنه هرچی سنشون بیشتر میشه در وادی ایمان چون حرکت کردن، پیرمردای مسجد میبینه چه ساکتن. حالا برو مثلا تو مهمونیا همش ور میزنن آدم، دقت کردید شما تو مسجد نوعا سکوته، برای اینکه این پیرمردا یک عمر در طاعت سپری کردن، به این حکمت رسیدن که اصلا حرفی نیاز نیست. حدیث 39، رسول خدا فرمود ان شئتم انبعتكم عن الاماره، اگه بخواد شما رو از ریاست مطلع میکنم، اولها ملامه، اولش ملامته، و ثانیها ندامه، بعدش به ندامت تبدیل میشه، و ثالثها عذاب یوم القیامه. خیلی جالب، آدم ها دنبال هی مقام میرن، دنبال هی پست میرن، دنبال هی چی میرن، خیلی جالبه. خیلی کسی قصدش باید خالص باشه تا از آفاتش در امان باشه، نوعا اینجوریه، اولش ملامت، دیگر تا میره پست میشه ملامتش میکنن، خودش ملامت میکنه، بعد واقعا پشیمون میشه، بعد تبعات اون شغل و اون کار اینا گریبانگیرش میشه. شما نگاه کنید یه اتفاقی که خیلی جالبه، اکثر مقامات، خب با خیلی از مقامات من دوست بودم، با بچه‌هاشون دوست بودم، به خاطر که از اولش اینجوری بود، از بچگی ما با اینا برخورده بودیم و با چیز بودیم، اکثرشون کسایی که رفتن دنبال مقامات، اکثرشون در نسلشون نکبت قرار می‌گیرن، اصلا ناخودآگاه، حتی خوبی هم که حتی چی هم کردن نکبت، چون شهرت میار، از شهرتو نکبتون پیغمبر می‌کنه، از شهرت و کلها فنا، آفات یه مقدارش به خاطر آفات شهرته، امارت هم شهرت داره، هم انسان تصمیم راجع به دیگران میگیره مجبوره بگیره، هم متوجهید هم ناخودآگاه باعث ظلم میشه، یعنی خطرات زیاد داره،
کلی
دنباله داره، کلی ماجرا داره. بله اکثر من اینا رو میبینم، اکثری که مقامات بودن یه نکبتی در خانوادهشون ناخودآگاه ناخواسته، مگه خیلی باید اون فرد خالص باشه و خانوادش هم خالص باشند و چی باشند که مسئول باشند، اگه نه شما میبینی لطمه میبینن باید از خدا بخواد که خدا حفظش کنه، خدا از آفاتش ما رو نگه ده، خودشو هی به خدا بسپره، ذکر کثیر میخواد. بعدم در روایت اگر امارت و قضاوت و اینا رو اون سیادت و اینا اون برای خودش آمد سمت انسان، خدا آورد، خدا خودش هم حمایت میکنه، خودش هم حفاظت میکنه، انسان نباید دنبال اینا بره، کلیدش اینه، یعنی من خود به خود ریاستی پیدا میکنم، خدا من مبسوط الید میکنه، من باید از این استفاده کنم، الذین از مکه نام فلز اقام و صلات آت و زکات امرو بالمعروف نهو عن المنکر، من خوبی را حاکم میکنم به مقدار که مبسوطه، نه این چیزا وقتی از جانب انسان باشه این نکبتا رو داره، من بیفتم دنبال سیادت، من بیفتم دنبال ریاست، من بیفتم دنبال چی، این لطمه داره برای من. قضاوت مثلا میگه تو دنبال قضاوت نرو، اگر آمدن سراغت و تو را قاضی کردند، خدا هم خودش اینو خدا آورده و خدا خودش حفاظت میکنه از تو، خودش الهام میکنه به تو. تو دنبال این چیزا، بعضی چیزا انسان نباید دنبالش بره. فی نفسه بد نیست، از جانب انسان به دنبالش رفتن باز میشه انسان. از پیغمبر میخواست برای جنگی رئی فرمانده تعیین کنه، دو نفر از اصحاب دست شما گفتن ما رو بکن فرمانده. این حدیث خیلی قشنگ و معروفیه، گفت ما به کسی که خودش را داوطلب کاری کنه اون کار رو نمیدیم. خیلی جالبه، در بعضی دیگه از روایات تعلیل شده کسی که خودش را داوطلب کاری میکنه نصرت نمیشه، ولی وقتی کسی اصلا فکرشو نمیکنه خداوند به او این منصب رو میده، خود خداوندم نصرت. یعنی مبنا اینه که از جانب نفس نباید حرکت اینها باشه، از جانب حضرت حق باید باشه و خدا خودش نصرت هم میکنه. خب آخرین حدیث، 40 حدیث پنج رو بخونیم. رسول خدا فرمود کتب الله علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذالک لا محاله. خداوند بر هر کسی حظی از زنا نوشته که لا محاله او رو مرتکب میشه. اینم مثال مثل اون روایت قبلی که خوندم، هر کی یک گناهی باید داشته، هر کسی یه حظی از زنا داره و باید داشته باشه. اصلا ببینید تو دنیا یه درجاتی از آلودگی قهریه و باید باشه. اونایی که کمال طلبی و کمالگرایی بیش از حد دارند معمولا از همه هم بدتر میشن در گذر زمان. اینه دیگه انسان آفریده بالاخره انسان. بله، هر وقت اینطور شد یاد این بیفتید لا محاله است، اینا مقدرات. متوجهید؟ حتی میفهم راجب نظر اول امیرالمومنین میفهم نظر اول لکه و ثانی علیک. خیلی جالبه، نظر اول برای تو خوبه، خیلی جالبه ها. میگه نظر اینه تا حالا دقت کرده به این دید؟
به نظر اول لکه یعنی دیگه
نه. نه 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 نظر اول اون دفعه هم گفتم شما همینه میگی همیشه. میگه آقا میگه نظر، چون نظر اول انگیختگی ایجاد میکنه، اصلا تو وجود شما تستوسترون ترشح میکنه، دوپامین ترشح میکنه، شور و نشاط، بعد شور و نشاط تو عبادت حالا میبری. متوجهید؟ اصلا میگه نظر اول لکه، اصلا به نفعته و ثانیه، ولی کشش نده اینو. میفهمید؟ من یحیی در فهم این روایت دچار اختلافی.
کار دنیا برعکس باوجه چیزو کنه.
بله.
خود من رو بلا کنه.
بله. نه اول میگه لکه و ثانی علیک. متوجهید؟ یعنی خود به خود اونی که حاصل شده بدین، یهود رفتید در خیابان یه چهره دیده خیلی قشنگ زیباست، خب میگه این خود دیدن این برات خوبه، دیگه تو ادامهش نده. التفات میفرمایید؟ اول نه که یعنی تو خیابون بریم که نگاه کنیم ما، یعنی نگاهی که اول انسان مواجهش میشه عذاب وجدان از اون اولیه نگیره، ولی دو اولیه رو به دومی نرسونه. بله بله بله.
آقا من این که اون اولی هر دو دیدیم تا 3-4 ساعت تو مخون باشه، اینم از حماقت یا نه؟
بله نه، اینم از دیگه لممای طبیعی انسان. پناه بر خدا تا اینجا خوند. خب اومدیم تا اول 40 حدیث 6. حیف القلب و حرم الله، حیفه وقت آدم تلف میشه، حرم خداست. بله اونم بعد چیش تموم شدی. بله
بودم نگاهش
خواهد بزنید تشریف
نیستش دیگه،
میگه
حتما اتفاق
میفته
که آدم نگاهش بیفته.
بله خودش اتفاق میفته، اصلا گذاشتن در جامعه باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته. شما همیشه انگیختگی داشته باش. بابا جون نیروی جنسی بد نیست که، نیروی جنسی خیلی خوبه. همین نیروی جنسی در وجود شما شوق ایجاد میکنه برای زندگی، برای عبادت، برای همه کار. یعنی چون سطح روح شما رو بالا میاره. متوجه ای؟ این که مضمون نیست. و شما برید چیزه بخونید، اونه یه مکتبی هست در هند اصلا راجع به این عرفان درست شده. نه خب اون مکتبه رو میخوام بگم. چیه؟ تانترا. اصلا تانترا رو شما نگاه کن. اصلا تانترا میگه همین نیروی جنسیه که بالا میاد بالا میاد به اشراق میرسه. یعنی در واقع نیروهای ما رها شده رفته پایین رسوب کرده. همین اگه چنانچه بیاد بالا بیاد بالا، همین چشم سوم باز میشه، چشم برزخی باز میشه، همین این سهاسرا این که بالاست این وا میشه، وهم میشه به آدم، همین چی میشه، همین چی میشه. متوجه؟ میگه یه نیرو در انسان، اصلا چند تا نیرو نیست، همین نیرو وقتی سرازیر میشه به سمت چاکرای جنسی بیش از حد میشه، افراط اسراف غلطه، همین قابل چیزه. متوجهید؟ یعنی میخوام بگم این مثل قضا که برکته، چیز جنسی هم برکته. یعنی در اسلام هم ممدوحه. شما نگاه کن هلیت المتقین نگاه کن، چقدر برای آمیزش کردن و اینا روایت داریم، با بسم الله باشه، با چی داره، ثواب داره اصلا، نمیدونم چی داره. یعنی این مذموم نیست، بلکه این جهت باید پیدا کنه و اسرافش به قضا که بد نیست، پرخوری بده. بله آقای امجد میگفت که من جوان بودم خیلی این مسائل اذیتم میکرد، هرچند با خودم میجنگیدم، فلان، رفتم پیش علامه طباطبایی. بعد آقای طباطبایی گفت طبیعت انسان است، اقتضای انسان است، طبیعت در وجود انسان گذاشته است. گفت اصلا انگار برای من آسان شد این. آقای طباطبایی گفت اینا عینه یه چیز ساده مثل بول کردن انگار میدونست که اصلا طبیعت انسانه این، چرا اینقدر جنگ و جدال با خودت؟ طبیعت انسان از گذاشتت با همون لهجه ترکیش گفت. گفت اصلا انگار این، اصلا من درگیریم با این مسئله تمام شد. متوجهید؟ از یه چیزی، از کاه انسان نباید کوه خلق کنه. خب بله، هر کدومش وقتی به یاد خدا باشه معنوی میشه. همینو من میخورم میگم انگار که خدا به من داده، انگار که متوجهید. بله بله، به نظر میاد اینا یه جور اتحاد با هستیه، یه جور تجربه وحدته، یه جور اتحاد. میفرمایید به نظر میاد یه جور این من میخورم، این با من متحد میشه، این میره تو وجود من تسبیح میگه. متوجهید؟ انگار که یه جور وجود انسان مثلا. بله، حالا اون دید الهی بشه، همه چیز الهی میتونه ببینه و میتونه از همه چی استفاده کنه تقریبا، در جهت چیزی رو لغو نبینه، چیزی رو اشتباه نبینه. شما نگاه کنید حتی عمل دفع که آدم میره دستشویی دفع میکنه، در روایات نگاه کنید چقدر دعا داره. حتی دفع را یه پلی کرده بین انسان و تعالی. التفات میفرمایید؟ خب وقت میکنیم به چیز باید بینم اونجا که من میخوام برم چند دقیقه میره؟ 15. راست میگه این نشانه اینا خود چینی مقتو، اون چینی هم خوبه. چرا چینیش کار؟ ماشین چینیه. نه چینی چیزای نظامیش فکر نکنم مثل ماشیناش باشه. خب حالا وقت میکنیم چیزم بخونیم. ای رو گوگل مپ بریم ها، آپدیت هم داده بود، شما با اون میرید نه خب اونم بعضی وقتا دوتایش با هم فکر کنم خراب میشه. آها گفت، فهمیدم فهمیدم. میدونید که مثل پارازیت میگه میندازن توی جی پی اس که چیز
بشه،
مختل بشه،
حمله ها مختل.
بله
همه را فرودگاه امام و فرودگاه مهرآباد اینا نشون میده. تو که دقت کنید یاد این قرب باشه این من نشون میده اون بر.
آها آها خب ما چی میخواستیم؟ میخواییم بخواستیم معرفت نفس بخواییم. بسم الله. خدا هممونو از هر چی جز خودش آزاد کنه. بله آخرش باید همه سقاهم ربهم شرابا طهورا بشیم، آخرش باید بله ما الا من اتى الله بقلب سلیم بشیم. میفهمند امام صادق قلبی است که غیر خدا در اون نیست، آخرش انسان باید این قطره در دریا حل بشه بالاخره. خب عرض کنم خدمت شما که نه تموم نشد، معرفت و طریقه هستیم. پنج مدخل پنجش پاراگراف چی میگن؟ مورد پنجش، یکی از مخاطرات سلوک قبض و بست است. نگاه کنید، این نباید اینجوری باشه که بگیم بست خوبه قبض بده، اصلا اینطور نیست. این دید اصلاح باید بکنیم، وقت میفهمیم قبضم چقدر خوبه. بست نوازش و لطف الهی با جلوه جمال است. در بست تا جایی که میشود باید کمتر معاشرت کرد. شایدم حالا اینو قبول نداشته باشم من، شایدم نه، حضور باید داشت، حضور رو باید حفظ کرد، این بهتره، کاری به معاشرت نداره. در قبض باید مراقب رعایت تقوا بود. البته همانطور که احتزاز نفس رو نباید با بست اشتباه گرفت، غم و فسردگی هم با قبض تفاوت داره. قبض تجلی جلال الهی است، نه اونطور که برخی گمان کردن کفاره و تطهیر گذشته. قبض مقتضای سلوک و موجب تثبیت حالات و مقامات سالک است. یعنی اصلا طبیعی انسان بست داشته باشه قبض داشته باشه، بست داشته باشه قبض. در بست انسان با خدا، با جلوه جمال خدا، اسماء جمال خدا مواجه میشه. در قبض با جلوه جلال خدا و با اسماء جلالی خدا انسان مواجه میشه. هر دوتاش لذت بخش ها، هر دوتاش لذت بخش. بست انسان را به رقص میکشاند و سماع و نمیدونم نماز و این. قبض انسان را مچاله میکنه به سجود و فنا و موت میاندازه. اون درش حیات، این درش مماته. التفات فرمودید؟ و انسان این حیات و ممات ها را هی پیاپی باید تجربه کنه، مثل شب و روز. و یقبض و یبسط و الیه المسیر. اصلا خدا هی قبض میکنه، بست میکنه، قبض میکنه، بست میکنه تا انسان به خدا برسه. قبض مقتضای سلوک موجب تثبیت حالات و مقامات سالک است. برخلاف سلب توفیق اعمال و احوال، قبض ریشش در بالاست، نه در ما کسبت ایدی کن. یعنی یه وقتی من یه کار بدی کردم متوجه، نه، قبض اصلا از بالا رخ میده برای انسان. در قبض و سنگینی نباید از خدا گله‌مند بود، بلکه باید خدا را در همان قبض جست. در واقع قبضی نیست، خیال است، همونطور که بستی نیست و خیال است. در این خیالات و حجب نباید اسیر بود، اینجا باید محبوب را دید، آنجا هم محبوب را. چرا سالکان در پی حال خوشند؟ هر حالی خوش است. اصلا تو قبض یومین حال خوش بیشتر میشه. چرا در جستجوی وارداتند؟ هر چه در آن هستند خودش وارده الهی است. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. مال شبستریه تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش گوچون گوی باش، چوگان مباش. باری در قبض مصالحی هست. قبض پندار کمال را که از امهات آفات سلوکیست از دل می سترد. از فتنه های بسیاری مانع می شود که اهل سلوک به دلیل بساطت حال و اقبال اطرافیان به راه می اندازند. انانیت را لجام می کند، سیاهی لشکرها را از راه سلوک بیرون می اندازند. سالک را ادب می کند به رعایت حریم عبودیت. این شتهیات و این چیزای عرفا همه تو بسته دیگه. استقامت می آورد قبض. چرا؟ چون با این در آن در زدن نمی شود به جای رسید. آدم سر جای خودش می نشانه. ظرفیت می آورد، دیگر به یک جرعه مست نمی شود، سر به کوه بیابان نمی گذارد. توحید می آورد، می فهمد چاره کارش و گره مشکلش در دست هیچ کس نیست جز حضرت. تو بست انسان خدا را در جلوات مختلف می بینه. متوجهید؟ در وقتی قبض تام میشه انسان به توحید محض میرسه. احساس میکنه هیچ کی کاری نیست جز خدا و انت الوجوه للحی قیوم و قد خواب من حمل ظلم.
جمعه برای سالکه یا برای عموم هم هست؟
نه، قبض برای سالکه. مال عموم همون حالات افسردگی و خوشحالی و ایناست. متوجهید؟ نگاه کنید، انسان میتوانه حالت ملالش را از ملال یه دری واس کنه به قبض و در اون قبض خدا رو شهود کنه و وقتی شوکت به بست میرسه. اینه، امتحان کنید. ولی انسان بصیرت به اون ملالش نداره، این ملال بهش حاکمه. اگر ملال بهش حاکم نشه و بصیرت به ملالش داشته باشه، متوجه اید، تو همون ملال بیاد بره به عمق وجودش ببینم چیه این ملال، چیه، بره داخل. در درونی ترین نقطه، چون ملال انسان میکشه به داخل، به درون، به خلاف بست و سرور که به بیرون میکشه. همراه ملال بره داخل، تسلیم بشه، فنا بشه، رفع انانیت کنه، همه چیزو بذاره کنار، خواطر رو بذاره کنار، بره در اون عمق. اینه، خدا اصلا این ملال رو ایجاد کرده تا لقاء براش بیاره تو عمق وجودش. لقایی که رخ میده قبضه تمام میشه. پس ملال میتواند در انسانهای مؤمنین، مردم که بصیرت به این چیزها اصلا ندارن، معرفت نسب به انسان ندارن، آدم مؤمن یعنی مؤمن متقی صالح، یعنی میتواند در ملالهاش اگر حواسش باشه از ملالهاش به قبض الهی راهی بجویه و از قبض الهی به خود خدا راهی بجویه و هی خودش رو شستشو کنه در چشمه توحید اونجا، و وقتی اینطور شد اتفاقا بلافاصله قبض به بست بدل میشه. به این شکل که یهو میبینه یه انگیزه درش آمد، یه الهامی درش آمد، یه سروری درش آمد. خوشه این دفعه امتحان کنید با خودتون، هر وقت حالتون گرفته است از حال گرفته خودتون فرار نکنید، برید تو. بگید لابد خدا اینجا داره در میزنه، اون تو نشسته منتظر منه که درار بسته میگه کجا میری. متوجهی؟ برم تو. قلقت الابواب قال هیت لک، التفات فرمودید. بره تو.
کجا تفسیرم چند رو گفتید که
بله
وقتی بود گرفتاری میاد قرار زیاد دست و پا بزنی، هدف اینه که زود بری در خونه.
بله، زود بری در عمق وجود، زود بری در خانه خدا برای عرض حاجت. او حالا شهود خدا در آینه حاجات خوده و خدا در اونجا قاضی الحاجاته، اون یه اسم دیگه است. ما داریم اسم قابض رو بحث میکنیم، اسم باسط رو بحث میکنیم. در اونجا بله انسان باید بره در قاضی الحاجات، در خانه کریم باید بره، در اون اسم باید بره. ولی در قبض در خانه قابض الهی میره. در یعنی در واقع از ملال هاتون فرار نکنید، برید تو. اونجا لقا که با خدا پیدا کنید، یهو سرور میاد، یهو انگیزه میاد سجده کنم، یهو انگیزه میاد قرآن بخونم، یهو انگیزه میاد به دوستم زنگ بزنم، یهو انگیزه میاد. قشنگ اینو متوجه میشید خودتون، من بعد این کار انجام بدید، میفهمد در قبض چاره کارش، گره مشکلش دست هیچ کس نیست جز حضرت حق، تسلیم و سرسپردگی میآورد. در قبض انسان به تسلیم میرسه. شرط تسلیم است، نه کار دراز. خب الحمدلله، اینم راجب قبض بس. یه چیز دیگه هم نوشتم توی سلوکنامه هست، اونم قشنگ تازگی ها نوشتیم، اونم جالبه. در افق همین یه وقتی هم آقای عراقی گذاشته بودش اون تیکر رو تو همین گروه گذاشته، برید بالا میبینید یه متن راجب قبض بس دو سه صفحه، اونم خیلی قشنگه، متمم اینه. ها بله، اونم قشنگه همین بالا. حالا اگه کسی دیدش توی کانال دوباره کپی پیستش کنه، دوباره بیاره سر خط. حالا اگه من ببینمش دفعه بعدم میخونمش از دوش، اونم خیلی چون قبض بس چیزی که تا حالا باش کار داریم، یعنی تا انسان بالاخره چیز داره، تا فانی نشده و نفس داره، با قبض بس کار داره. تا بله خب الحمدلله و صلی الله علی محمد. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه، خدا ما رو از قبض و بست ها، اصلا تمام هستی با قبض و بست کار، قلب حتی با قبض و بست کار میکنه، اصلا قبض و بست حرکت این هستیه، بدون اون حرکت معنای نداره. بله الحمدلله. بفهمید ببندیدش.